دوستان نوشتن داد زده خواننده، حالا تعبیر ایشونه ولی واقعا شما همچین حسی دارین؟
توی این حالت خیلی خوشایند خیلی از افراد نیست این حالت که خیلی بالا بریم، ولی هیجان رو بیشتر میکنه و اون اختلاف بین بمترین نوت و نوت‌های بالا میتونه هیجان رو منتقل بکنه. کلا آقای قربانی کارو میکنن توی آهنگاشون، دوست دارن این قدرت و تواناییشون رو در واقع ارائه بدن. ولی یه نکته بگم، یکی از اساتید خیلی بزرگ موسیقی ایرانی گفته بودن که وقتی شما دارید اوج خانی میکنید باید مخاطب رو همراه شما به بالا بیاد، نباید شما بری بالا مخاطب بمونه. اصلا بعضی وقتا کوچیک میشه مخاطب، حالا توضیح دادنش خیلی سخته، خیلی سخته توضیح دادنش، ولی یه جوری باید اوج بخونه که مخاطب هم همراه خودش بگیره.
حالا آقای لطفی، بعضی وقتا میگن، حالا در مورد برخی از خواننده های جدی تر پاپ میگن یکی از دلایل محبوبیت کمترشون اینه که خواننده انبوه نمیتونه مثل اونا ملودی رو ادا کنه یا اون اوجها رو ادا کنه، در این حال احساس تحقیر ممکنه ته دلش بهش دست بده در مواجهه و همراهی با آهنگ ازش فاصله میگیره. این درسته؟
عرضم بزرگتون دقیقا همینطوره جناب شهرزاد. من فکر میکنم که جناب قربانی از اوج بالایی برخوردارن، آهنگساز هم داره به زیبایی بهره میبره که آهنگ مونوتون نباشه، جناب کریمی فرمودن. فقط شاید در اوج گرمی صداشون یه مقدار کمه، اون باس رو ندارن، تولید نمیکنن، صداشون نازک به نظر میرسه، شاید شنونده عادی چون قول فرمایششون نمیتونه اداشو در بیاره، نمیتونه بخونه، خوب نمیشنوه، وگرنه ایشون بسیار خوش تجربه هستن.
بسیار خوب، خیلی متشکرم آقای دکتر امینی. اگه ممکنه نکته باقی مانده بفرمایید و امتیازتون رو
خواهش میکنم. این ترانه یکی از قابلیتاش هم اینه که از برخی از فنون بلاغی استفاده کرده که خالص ترانه امروز معمولا نمیبینیم. مثلا فرض کنید تو سکوت مرا بشنو، یا مثلا عکسی که در آخر دیدم از سینه دیوار افتاد. مثلا اینجا که ایهام داره میگه عکسی که پر از رؤیا بود در خاطره ای تار افتاد. اون صفت تار معلوم نیستش که مال خاطره است یا مال عکسه، که ایهام خیلی قشنگیه.
یه فاعلیت عاشقانه هم داره به نظرم آقای دکتر، اصلا توی تمام فضای ترانه، به ویژه اونجا که میگه آمده ام که به داد دلم برسی، هرچند که به یاد اون آمده ام استاد کریم خانی میفتم من ناگهان، ولی آمده ام که به داد دلم برسی، من آمدم، حرکت کردم، فاعلیت نشون دادم که تو به داد دلم برسی، در این حال این عشق برجاست. خیلی متشکرم، بفرمایید. خواهش میکنم.
بعد من امتیاز 18 میدم.
18 به ترانه. درود بر شما، خیلی متشکر، خدا نگهدارتون آقای دکتر امین. آقای لطفی عزیز، اگه ممکنه شما هم بفرمید امتیازتون رو و اگر نکته باقی مونده.
زنده باشید. اون فرمایش دوستانی که فرمود دادن شبیه، فقط یه توضیح بدم چون قبلا هم سوال پیش اومده بود، جناب کریمی هم توضیح دادن به زیبایی. فقط تاکید کنم ما 7 نوت داریم و تعدادی کلمات و مفاهیم که در ژانرها و کلاس‌های مختلف اجتماعی عاشقانه حالا نوشته میشن که هدف تولید رو مشخص میکنن. به قول جناب علی احمدی میفرمایند از تب واجب گوراز این آینه چیست، تو شبیه همه کسی هیچ کس شکل تو نیست. و به هر صورت این تیم تولید وقتی تکراریان بهترینای خودشون رو جناب شهرزاد دوباره و دوباره تکرار میکنن که به نظرم عالیه، یعنی میتونن تکرار کنن موفقیتشون.
یکی از درس ها آقای لطفی اصلا اینه که تیم برنده رو دست نزنید. واقعا وقتی چند نفر اینقدر خوب دارن در کنارم کار میکنن، خودشون باید تشخیص بدن که نگه دارن این وحدت رو انشاءالله.
دقیقا همینطوره. ممنونم. من از قلم زیبای شما اگه فرصت باشه از ده سالها پیش در میکنم.
خواهش میکنم، شرمنده میکنید.
در وزنهای مختلف در همین راستا و همین هدف تولید کلمات مشابه که دوستان زحمت کشیده بودن و نوشته بودن براتون میخونم. به نام خط قرمز با اجازه شما میفهمین. خونه بی تو خونه نیست و نفسام بی تو نفس نیست، تو نباشی دیگه شوق پر کشیدن از قفس نیست، بعد تو دنیا غریبه است با من عاشق بی کس، حس من میگه نباشی اینجا یک کشور دیگه است، تو وقتی نیستی این خونه مثل میدون آتیشه، قدم که میزنم یاد کنارم منفجر میشه، نه سقف و نه ستون دارم، نه بارونم نه آبارم، ولی بی وقفه میریزم، ولی بی وقفه میبارم، تو برای من نفس بودی ولی روی خط قرمز بی نفسی، قصه اینجوری به آخر میرسه، تو نمیتونی به دادم برسی، قصه اینجوری به آخر میرسه، تو نمیتونی به دادم برسی. خیلی ممنون،
تقدیم به شماست، با صدای شما گوارا بود، خیلی حظ بردیم، خیلی متشکرم.
قربان شما، من امتیاز آهنگسازی رو برای اینکه حمایت بکنیم این دوستان رو و ما عادت بکنیم گوش شنونده هامون رو عادت بدیم به شنیدن موسیقی خوب حمایت بکنیم، من 20 میدم با اجازه شما. صدای خواننده رو من 20 میدم با اجازه شما.
تبریک به گروه سازنده. خیلی متشکرم آقای لطفی عزیز، ان شاء الله تا نقد آهنگ دیگر. خدا نگهدارتون.
خدا نگهدار.
تو خنده دوری در یاد، تو قاصدکی دور از باد، من زخمی قبل از مردن، من ساکت قبل از فریاد، داد از دل من داد ای داد. عکسی که پر از رویا بود در خاطره ای تار افتاد، عکسی که در آن خندیدم از سینه دیوار افتاد، داد از دل من داد ای داد. آمده ام تو به داد دلم برسی، تو سکوت مرا بشنو که صدای غمم نرسد به کسی. آمده ام تو به داد دلم برسی، تو پرنده زخمی بی پر و بال رها شده از قفسی.
صدای عزیز شما
آقای قربانی، هر وقت یه اثری انتشار میده حال دل همه ما رو خوب میکنه. هر کسی این آهنگ رو میشنوه حالش خوب میشه، جای هیچ حرفی دیگه نمیمونه. خدا کنه همه این کسایی که این شعرهای پیش پا افتاده اینا رو میسازن، این صدا رو بشنون، این تنظیم رو بشنون، این آهنگ رو بشنون، یاد بگیرن. من خیلی لذت بردم از این آهنگ. روز سماواتی همدا.
این آهنگ یک اثر بسیار متفاوت نسبت به این روزای موسیقی ایران بود. صدای گرم علیرضا قربانی همیشه برام آرامبخش بود و یه تیم بسیار حرفه‌ای پشت این آهنگ. متشکرم. من مصطفی مرد همدان.
میترسم از این که زمان نگذارم.
ساعت 16:36 سپاسگزارم که همچنان همراه ما هستین. نتیجه نظرسنجی هم همونه که عرض کردم، یعنی 94% شما همچنان دوست داشتین و 5% کمی بیشتر دوست نداشتین، ولی در اینستاگرام 85% دوست داشتین و 15% هم رد کردین، دوست نداشتین. خیلی متشکرم از همراهیتون. شورا کریمی عزیز سلام، خوش آمدی به نقد آهنگ.
سلام عرض میکنم جناب شهرزاد عزیز، خدمت شما، خدمت میهمانان محترم و همه شنوندگان عزیز، دست و پایتون هستم.
درود بر شما. خب به نقد اثر برسیم از نگاه شما.
خواهش میکنم. الان خدمت شما، وقتی یه تیم حرفه‌ای و دلسوز یه کاری رو تولید میکنن، خب ما هم لذت میبریم و به دلیل اینکه خب اثرشون هم اثر زیبا و کم نقصیه، فرصت این رو پیدا میکنیم به جای اینکه به جزئیاتی که خیلی مهم نیستن بپردازیم، راجع به مسائل کلی‌تر و با اهمیت‌تر صحبت بکنیم. یه نکته‌ای رو می‌خوام براتون عرض بکنم. خب اثر خیلی کم نقص و زیبایی بود در همه سطوحش. ببینید در رابطه با خوانندگی، آهنگسازی و ارتباط این دو، می‌خوام مطلبی رو عرض بکنم خدمتتون. جناب آقای قربانی یک خواننده بسیار مسلط و توانا هستن و همیشه از صداشون و آثارشون لذت بردیم. اما موردی که وجود داره اینه که اگر ما رنج صدای یک خواننده رو اگر به 3 بخش تقسیم بکنیم، 2 بخش ابتدایی و انتهاییش منتها الیه بالایی و پایینی صدای خواننده میشن و اون بخش میانیش که بدنه اصلی صدای یک خواننده است، در 99% مواقع زیباترین و گرمترین جای صدای خواننده است. مسئله ای که با خانش آقای قربانی بنده مخاطب دارد این هست که بیشتر در 2 منتها الیه بالایی و پایینی صدای ایشون رو میشنوم و به یاد میارم تا در بدنه اصلی. این نکته ای هستش که میشه به این اشاره کرد، اگرچه که در اون
که به آهنگ سازی هم مربوط میشه بیشتر، نه؟ یعنی استفاده از قابلیت
هم به خوانندگی، در واقع تعامل این دو با همه. یعنی آهنگساز برای صدای خواننده و شاید اصلا بنا به نیاز استراتژی خواننده این کارو میکنه. اما به نظر من ما آثاری که از قدیم الایام تا به امروز مونده و اینقدر زیباست و دوست داریم، معمولا آثاری هستند که در بدنه اصلی صدای خواننده در اون رنج ساخته شدن و این گرمی و زیبایی همیشه حفظ شده، اگرچه که خب به هر حال قربانی در هر دو صورتش خواننده توانایی هست.
همینطوره. خیلی متشکرم. درود بر شما آقای شورا کریم. انشالله تا نقد آهنگی دیگر. خدا نگهدارتون.
خدمت
مهدی جان بفرمایید جنبندی.
زنده باشید جان شرز. منم به صدا برداری، نظارت ضبط و ترکیب و نهایی سازی صدا یا میکس و مسترینگ نمره 20 رو میدم. مجموع سه تا نمره‌ام در واقع میانگینش میشه 19 و 33 یا گرد کنیم میشه 19 و 30.
یکی از بهترین آثاری بوده که شنیدیم در برنامه. خب خدا رو شکر، تبریک میگیم به همه عزیزان، همچنان که دوستان عزیزی که شرکت کردن بیش از 94%، حدود 95% دوست داشتین. خب نشون میده که میشه واقعا، گاهی وقتا چون بعضی وقت منتقدان یه اثری رو دوست دارن و برعکس، یعنی شنوندگان عام ممکنه دوست نداشته باشن. الان میرسیم به یه نقطه‌ای که سلیقه ممتاز مخاطب شناخته میشه، یعنی هم منتقد تایید میکنه، هم مخاطب جدی و هم مخاطب عام. خیلی متشکرم. صدای عزیزان رو اگه بتونیم بشنویم.
اولا خیلی احساسات من برانگیخته شد اصلا وقتی گوش کردم، خیلی خیلی با احساس، خیلی قشنگ، ترانه خیلی خیلی قشنگه، خیلی پرمفهومه، خیلی جلب میکنه آدم که اصلا دوباره سه باره چند باره گوش بده و چالش برانگیز بود. خیلی برجت همه چی قشنگ و عالی بود. سمیرا سجادی هستم از تهران.
من هادی هستم از تهران. ترانه به نظر من خیلی خوب بود، به جا بود، به دل میشینه و بعد نظر من 20 داره. ممنون.
قشنگ خونده ولی متن شعرش فکر میکنم بابت این قضیه که داره میگه این زندل دستگاری به مزارم، مثل این که شعر بسیده قشنگ دارم به شما میگم دوست دارم هرگز. کیوان هستم از شیراز.
جالبه. خیلی متشکرم دوست عزیزم. از همه شما یکا یک سپاس گذارم. کیانی از اصفهان گفتن خواننده خیلی خوب خونده. ایمان از نیشابور، خانم راحله حسنی از کبود کمر، خیلی متشکرم از دیدگاه شما. اما یک دوستی هم گفتن با درود، اگه امکانش هست در نقد آهنگ دست کم یکی از عوامل اثر رو دعوت کنید. فرهاد جابری عزیز از اصفهان. معمولا دعوت میکنیم، معمولا دوستان مایل نیستن در جلسه نقد اثر خودشون حاضر بشن، وگرنه میتونم اسم ببرم برای شما از هنرمندانی که دعوت کردیم، به طور رسمی دوستان تماس گرفتن ولی از نقد استقبال نکردن. شاید اگر بگیم بیاین یه گپ و گفت بزنیم با هم، یعنی گپ بزنیم و مروری بر آهنگ داشته باشیم، انشالله بتونیم همراهی عزیزان رو بیشتر جذب بکنیم. خیلی ممنونم از یکایک شما آقای کریمی. باید خدافظی بکنیم. نکته‌ای دارین؟ خیلی ممنون. درود بر شما. سعیده بوداغی صدا بردار خوب ما بود، وحید بیات تهیه کننده، امید باشتبابی همکار دیگر ما، خانم احمدی زاده همینطور. از یکایک شما سپاسگزارم و تا فرصتی دیگر، باغ هنری دیگر، دست مهربان خدای بزرگ یاورتون.
شعبه دیگری ندارد، به تنها سکونتگاه کهکشانها خوش آمد. سیاره
آبی
به نام خدایی که طبیعت رو انعکاس کوچکی از زیبایی ها و عظمتش قرار داده. به نام خداوند بخشنده مهربان. سلام به جنگل سبز، به طبیعت بکر، به آسمان آبی که سهم همه ماست. شنوندگان ارجمند رادیو ایران، همسفران محترم سیاره آبی، سلام، عصرتون بخیر. من کیوان همتی میزبان شما در سیاره آبی هستم که این برنامه از رادیو ایران تقدیم شما میشه. در این عصر دلنگیز برج شهریور به مدت 20 دقیقه همراه شما ایم و در زمینه سیاره زیبامون و عوامل حفظ بیشتر و بهترش صحبت می‌کنیم. در اولین بخش برنامه دانستنی‌های محیط زیست تقدیمتون میشه.
دانستنی‌های محیط زیست. آیا میدونید گرمایش جهانی میتونه کربن موجود در خاک مناطق استوایی رو آزاد کنه؟ یک آزمایش نشون داده که افزایش دمای خاک‌های مناطق استوایی نسبت به مناطقی که در معرض گرما قرار ندارند 55% دیوکسید کربن بیشتری آزاد می‌کنه. دانشمندان تخمین می‌زنند اگر کل مناطق گرمسیری رفتاری مشابه داشته باشه 65 میلیارد تن کربن تا سال 2100 آزاد خواهد شد. و مطلب بعدی راجع به اسباب بازی های پلاستیکی که خطر بزرگی برای محیط زیست هستند. اسباب بازی های پلاستیکی یکی از مشکل های محیط زیستی مهم دنیای حاضر هستند و ما اگر بخواهیم فرزندانی حساس به سرنوشت محیط زیست و آشنا با توسعه پایدار تربیت کنیم، لازمه برای این مشکل فکری بکنیم. امروزه پدران و مادران بیش از گذشته هنگام خرید اسباب بازی به مواد اولیه سازنده اون دقت میکنن و برخی اسباب بازی ها رو به دلیل سمی بودن مواد اولیه و آسیبزا بودن انتخاب نمیکنن. اما برای مقابله با معضل پلاستیک ها و اثرات منفی اون بر محیط زیست، لازمه بیش از این به مواد اولیه سازنده اسباب بازی کودکمان توجه کنیم. طبق آمارهای موجود 90% اسباب بازی های موجود در سراسر دنیا از پلاستیک ساخته شدند و صنعت اسباب بازی سازی صنعتیه که هر سال تنها در کشور آمریکا 5% رشد کرده و نزدیک به 4.20 میلیارد دلار درآمد ایجاد میکند. مشکل اصلی پلاستیک اینه که بسیاری از انواع پلاستیک ها تا سالها تجزیه نمیشن.
زندگی ما در دست طبیعته و زندگی طبیعت در دست ماست. شما هم پیشنهاد و راهکارتون رو در خصوص زیباتر شدن محیط زیست با ما در میون بذارید. 3900 راه ارتباطی شما با ماست. در این برنامه درباره زغالگیری از بلوط و اثر تخریبی اون با شما صحبت می‌کنیم. چند سالی میشه که زغالگیری از درختان بلوط زاگرسی به سبب مشکلات معیشتی مردم منطقه اوج گرفته. زغال چوب درختان بلوط زاگرس کیلویی 4 الی 5 هزار تومان معامله میشه. حال جنگل‌های زاگرس اصلا خوب نیست و وضع نگران کننده‌ای دارن و هر سال با یک بیماری درگیر میشن. برای کسب اطلاعات بیشتر درباره زغالگیری از بلوط، همینک گفتگو میکنم با آقای بهمن ایزدی، فعال محیط زیست که روی خط تلفنی سیاره یابیم. سلام عرض میکنم آقای ایزدی، روزتون بخیر.
سلام عرض میکنم، روز شما بخیر، خدمت همه شنوندگان عزیزم عرض ادب و سلام دارم.
متشکرم. آقای ایزدی، ما راجع به زغالگیری از درختان بلوط زاگرس صحبت می‌کردیم و نرخی رو من اعلام کردم که کیلویی 4,000-5,000 تومان معامله میشه. آیا این نرخ‌ها رو شما تایید می‌کنین؟ بیشتر از این نیست؟
عرضم به حضورتون این عرض کنم که حالا نرخ گذاری واقعا ما کار نداریم. اصل قضیه اینه که حالا اصلا 1 ریال اینا بفروشن.
بله.
چیزی که مهمه هر اصل درختی که از بین میره دیگه جایگزین نداره. اون شرایط در واقع رویشی که حدود مثلا 200-300 سال پیش 500 سال پیش و بعضی از در واقع کهن درخت‌های نایه زاگرسی ما که در واقع بلوط‌های ما سن بسیار بالای دارن، حدود 600-700 دارن، خب اون شرایط اقلیمی دیگه به وجود نمیاد. در واقع پراکنش جمعیت تو دوران و اعصار مختلف وقتا مخصوصا بعد از عصر صنعتی شدن موجب شده که دیگه ما اجازه روشنما به جنگل هامون ندیم. حالا اونی که میخواد بفروشه من واقعا کار ندارم هرچقدر، ولی اونم در واقع داستانی شده.
بله،
من فکر میکنم که اگر به درستی واکاوی نکنن این قضیه رو و مدیریت نکنن متولیان در واقع عرصه جنگل ها و منابع طبیعی ما،
بله،
روز به روز ما شاهد افول عرصه های جنگلیمون در نواحی زاگرس هستیم. ولی چیزی که مثلا در حدود 3 سال پیش من پی بردم در نواحی کوکیل و بوی رحمت و عرضم به حضورتون که 4 مال بختیاری اتفاق می افتاد، این بود که یه شگرد جدید به کار برده بودن که متاسفانه الان تقریبا همه گیر شده، استانهای دیگه هم در نواحی زاگرس درگیر این قضیه شده، و این بود که حدث متخلفین سواری های خودشون اینا رو صندلی عقب رو در میان، بعد درخت بلوط رو میبرن به قطعات 30-40 سانتی میکنن.
بله.
و توی صندوق عقب و در واقع کابین عقب ماشین اینا رو جای میدن.
بله.
اون موقع در واقع هر ماشین رو که میبردن مثلا از 4 مال و بختیاری میبردن توی کورهای زغالگیری که متاسفانه بعضی هاشون هم مجوز رسمی دارن ولی این کار رو انجام میدن، در ناحیه در واقع حومه اصفهان و نجف آباد این کار رو انجام میدادن، هر ماشینی حدود 1,000,000 تا 1,200,000 اون موقع پول میگرفتن. خب الان قطعا بیشتر شده.
بله.
و با توجه به این که خب زغال متقاضی داره واقعا توی مملکت،
بله،
خب بعید نیست که در واقع کیلوی 30-40,000 تومان خب خرید فروش بشه. و متاسفانه این قضیه توی 1-2 سال اخیر خیلی شدت پیدا کرده و در سال جاری در واقع ما در اوج قضیه بودیم.
بله.
فیلم من دیدم که 12 دود ناشی از 12 کوره زغالگیری در درست روی اشکال جنگلی بلند بود و خب در واقع مأمورین منابع طبیعی هم واقعا به موضع ضعف افتادن و کار چندانی از دستشون برنمیاد نمیمد انجام بدن. من فکر میکنم در این رابطه لازمه که حتما کارگاه آموزش واسه قضاتمون، کارگاه آموزش برای در واقع کارشناسامون در حوزه طبیعت، در حوزه حفاظت رویشگاهامون گذاشته بشه و حتی آحاد مردم تا متوجه بشن که نقششون در خصوص پایش و سیانت حفاظت از جنگل هامون چی میتونه باشه. مخصوصا جنگل های نایز زازبتی که متاسفانه ما وقتی توی عرصای جنگلی میریم دیگه نهال های درخت های 50-60 ساله رو نمیبینیم و این زنگ خطره برای ما.
بله.
درختی که الان 400-500 سال یا بیشتر کمتر سنش هست این وقتی قطع بشه دیگه جایگزینی نداره که فردا بیاد جای اون بگیره.
آقای ایزدی، چیکار کنیم که تقاضا کم بشه؟ چه توقعی دارید که ما به عنوان مثال شهروندان رفتاری رو پیشه بکنیم که کمتر این قضیه اتفاق بیفته؟
میدونید در کشورها دیگه خب قبلا این اتفاق افتاده بود که بعضی از در واقع سوخت و انرژیشون از مواد جنگلی میگرفتن، ولی یواش یواش خب تغییر پیدا کرد. مثلا در بخش از اروپا که خیلی این قضیه شدت داشت در دهه‌های گذشته 6-7 دهه پیش یواش‌هایش تغییر رویه دادن، بهتره به صورت جدی این قضیه پیگیری بشه. و من فکر میکنم این یک موزل هست که به واکاوی در واقع همه جانبه داره و حتما نیاز به یه واکاوی از در خصوص به ویژه برنامه‌های اجتماعی و اقتصادی که ما ببینیم که ریشه از این داستان چیه، که در واقع ما بتونیم با یک برنامه‌ریزی بلند مدت رفته رفته تقاضاها رو کم رنگ و کمتر بکنیم.
بله.
و بتونیم در واقع اهرم‌های سیانت و حفاظت و پایش از جنگل‌هامون رو بالاتر ببریم.
بله.
مخصوصا جنگل‌های ناحیه زاگرس که در وضعیت بسیار بسیار خطرناکی قرار گرفتن.
بله.
و تهدید به غیر از زغالگیری تهدیدهای همه جانبه‌ای دارن میشن.
بله. ممنون از شما آقای ایزدی. به عنوان اولین گام اینه که مشکلات معیشتی و اقتصادی مردم منطقه رفع بشه و نظارت و نگهبانی بیشتری از جنگل‌ها صورت بگیره، حالا تا سایر قدم‌های دیگه. بسیار سپاسگزارم از شما جناب آقای بهمن ایزدی، فعال محیط زیست. امیدوارم در برنامه‌های بعد که با شما صحبت می‌کنیم خبرهای خوبی در این زمینه بشنویم از زبان شما.
زنده باشید. تشکر می‌کنم.
متشکرم. خدا نگهدارتون.
خدا نگهدار.
امکان ارسال متن، عکس و تصویر شما به سیاره آبی فراهم شده تا از این طریق بتونید همکاری بیشتری با برنامه و طبیعت داشته باشید. شما از این به بعد میتونید از طریق شماره فضای مجازیمون 0990405590 گزارش، فیلم یا بسته‌های صوتیتون رو برای ما بفرستید تا در برنامه منعکس بشه. منتظر مشارکت هرچه بیشترتون با سیاره آبی هستیم. تلنگر. دنبال راهکار برای کاهش مصرف برقی؟ پس گوش کنید. استفاده از لامپ‌های کم مصرف یکی از ساده ترین راه‌ها برای کاهش هزینه برقه. بنابراین بهتره به جای خریدن لامپ‌های ارزان قیمت رشته‌ای که عمر بسیار کوتاهی هم داره و بیش از 95% انرژی رو به گرما تبدیل می‌کنه، لامپ‌های کم مصرف با نشان استاندارد بخرید که هم عمر طولانی‌تری داره و هم تقریباً به اندازه 1/4 لامپ‌های رشته‌ای انرژی مصرف می‌کنه. اگر برای زیبایی نمای ساختمان از روشنایی لامپ استفاده می‌کنید، بهتر دیگه این کارو نکنید تا هزینه قفل برقتون کم بشه. ولی اگر این لامپ‌ها رو برای امنیت و حفظ ساختمان روشن می‌کنید، بهتر به جای لامپی که شب‌ها بی‌وقفه روشن می‌مونه، از حسگرهای حرکتی استفاده کنید تا فقط زمانی که افراد به اونها نزدیک میشن روشن بشه. تمیز کردن لامپ‌ها و حباب‌ها باعث افزایش نوردهیشون میشه. پس هر چند وقت یک بار لامپ‌ها رو گردگیری کنید، چون یک لایه گرد و غبار میتونه 50% کارایی لامپ رو کاهش بده. درخت‌ها که مثل پرنده‌ها نیستند که وقتی جنگل آتش گرفت کوچ کنند. درخت‌ها می‌مانند اما نمی‌توانند جنگل را نجات دهند. سپاس که سیاره آبی امروز رو هم همراهی کردید. تا بعد، خونه امیدتون سبز و خداوند نگهدار شما.